در هفته های آینده که این بحث رو هم پیگیری کنیم. همچنان با ما همراه باشید. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
و حالا در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه خوبتون. خسته نباشید، ظهر بخیر در خدمت شما.
سلامت باشید، بفرمایید روایت امروزتون رو گوش میکنم.
بله، خدمت شما عرض کنم که ترامپ آدم عجیبیه، همیشه ادعاهای جدید بله. میکنه. میدونی آدم سعوداله، زمینداره، همه چیز رو دید معامله نگاه میکنه. سه تا ادعای جدید کرده که قابل بحثه. هفته پیش اعلام کرده که کانال پاناما مال ماست. این کانال در زمان کارتر قرارداد بسته شده با رئیس جمهور پاناما که این آبراه بین‌المللی در اختیار شما باشه، قانون رسمی است. حالا ادعا میکنه آقای ترامپ که این باید مال ما باشه. رئیس جمهور پاناما اعلام کرد این حرفایی هم نیستین، چی و ما اصلا این کاری نمی‌کنیم. یک این آتش زیر خاکستر فعلا اینجا خوابیده. یه مورد، چند روز بعدش اعلام کرده که کانادا ایالت 52 ماست، 51 اسرائیل، 52 گوته کاناداست. آقای جاستین ترودو رئیس جمهور نخست وزیر کانادا اعلام کرده این حرفا نیست، کانادا مستقل هست و اینا. یک آتش خاکستری هم اینجا مونده. ادعای جدیدش که پریشب کرده اینه که ما میخوایم جزایر گرونلند رو از دانمارک بخریم. جزایر گرونلند شما رو نقشه نگاه کنین، نزدیکترین منطقه یخی به قطب شمال هست. حالا این اتفاقا چرا میفته؟ ترامپ چرا این ادعاهایی میکنه؟ ببینید، در بعد از جنگ جهانی دوم سال 1945 ترومن رئیس جمهور آمریکا تقاضای خرید جزایر گرونلند رو از دانمارک کرد. همون موقع باش مخالفت کردن، مقابله کردن، نه عقب نشینی کرد. در سال 1967 تزار روسیه آلاسکا، منطقه آلاسکا رو به قیمت 7,600,000 دلار فروخت به آمریکا. حالا اینکه چرا اون فروخته و چرا آمریکا خریده خودش یه بحث بسیار مستقلیه. شما میدونید آلاسکا منطقه بسیار عظیمی از نفت و گازه، شاید مساحتش از ایران هم بزرگتر باشه. روی بدبختی و نداری تزارها اونو فروختنش به آمریکا، یعنی صاحب آلاسکا هم آمریکاییاشو فرمانداری اجرا بشه. الان آقای ترامپ داره ادعا میکنه که آقا جزایر گرونلند مال ماست. چرا این حرفو میزنه؟ ترامپ معتقده که بعد از تحریم های جدی که علیه چینی ها شده، چینی ها احتمالاً دارن با روسا قرارداد می‌بندن تا یک جاده کمربندی از منطقه شمال ببندن و کالاهای چینی از شمال بیاد به سمت اروپا. ترامپ از اونجایی که شامی اقتصادی داره فقط همه چیز با داد و ستد می‌بینه، گفته این جزایر مال ماست. بنابراین سه تا اتفاق و سه تا ادعای بزرگ شده مسبوق به این سابقه ها که احتمالاً در آینده نچندان دور منجر به درگیری این منطقه و آقای ترامپ خواهد شد. از این نظر این ادعاها قابل بحث و تبادل.
واقعا بعضی از این نکته‌هایی که شما داشتید می‌گفتی اصلا آقای ترامپ بیان می‌کنن دوره قبل هم جوری واقعا آدم خندش می‌گیره در متن خبر. حالا باید منتظر باشیم در طول این 4 سال فکر میکنم از این سوژه ها زیاد داشته باشیم.
دقیقا.
متشکرم آقای ساجدی عزیز، آخر هفته خوبی داشته باشین. خداحافظ.
خدا رو شکر میکنیم در اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما در جاست. گام های ما به امرالله محکم و مستواره و دشمن ما دچار زرده.
یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همچنان همراه شما هستیم. مجله رادیویی سرزمین من، ساعتم 13:35 است. امروز با این پرسش همراه شما عزیزان هستیم: کدام یک از این شهرها بیشترین وسعت بافت تاریخی را دارد؟ 1. شهر یزد، 2. شهر گرگان، 3. شهر شیراز.
با عرض سلام و خستگی نباشید
خدمت
شما، گزینه 1 شهر یزد محمود ابوالفتح از بروژ.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت عوامل برنامه رادیو فرهنگ، گزینه 2 می باشد. خدا حافظ.
سلام جناب چیگر، گزینه 1 شهر یزد می باشد. ممنون.
گزینه 1 از شهرستان دهرشت.
سلام به همه شما، گزینه شما گزینه 2 درسته.
پاکستان گزینه 1 شهر یزد.
و حالا بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. آقای سیاوش رستمی گزینه 3 را انتخاب کردند، خانم یا آقای شمشیری گزینه 1 و آقای هاشمی هم گزینه 1. خب آقای مومنی، نکته دیگر را از زبان شما بشنویم.
درباره بافت تاریخی شیراز که بخوایم صحبت بکنیم، این بافت حدود 360 هکتاره با همه ویژگی‌هایی که دیگه فکر می‌کنم همه مردم ایران خوب میتونن که چقدر عمارت‌های تاریخی، خانه‌های تاریخی، باغ‌ها، آرامگاه‌ها، آتشکده‌ها و آثار پرتعداد تاریخی در این محوطه وجود داره و یکی از مهمترینش در واقع آرامگاه شاه چراغ و محیط پیرامونیش که خب البته در طول این سال‌ها یه مقدار بحث در واقع کم شدن این بافت تاریخی هم مطرح بوده با عنوان توسعه حرم شاه چراغ، که امیدوارم توسعه ها آسیب نزنه به بافت‌های تاریخی. ما تجربه توسعه هایی در پیرامون مکان‌های زیارتی رو هم داشتیم که گاه باعث از دست رفتن اون معنویت و اون حسنی که پیش از اون داشته شده، در واقع بعضی وقت‌ها تبدیل شده به در واقع حضور هتل ها و مجتمع های تجاری که واقعا نقض اون محیط معنوی است که یک آرامگاه و زیارتگاه ایجاد میکنه. حتی اگر مثلا تبدیل به پیاده راه و مسائلی از این دست بشه، هم باز اون شکل گیری تدریجی یک محوطه تاریخی ویژگی هایی رو درش ایجاد میکنه که با دگرگونی های ناگهانی همه اونها از دست میره.
دقیقا همینطوره. متشکرم از توضیحاتشون.
سلام علیکم رادیو فرهنگ، جواب سوال شما یزد هست. میرزاوند انتبار بازی
به نام خدا. جواب قهوه یزد، بازم فیروزی، گوگرد گلپایگان.
با سلام و تشکر از برنامه خوب سرزمین من، جواب سوال امروز شما شیراز می باشد. نجاتی از مشهد. متشکرم.
30558 حسن آقا از شیراز گزینه یک یعنی شهر یزد رو انتخاب کردند. آقای مراد چگینی از قزوین هم همینطور گزینه یک. خانم فریبا دانشور از توی سرکان گزینه یک و آقای پارسا از ملایر ایشون هم گزینه یک رو انتخاب کردن. اگه فرصت بشه باز هم میایم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده، اما در هفته بزرگداشت مقام زن هستیم. زن زیباترین واژه آفرینش است و مؤثرترین عامل تربیت و سلامت روحی، روانی و جسمی فرزند، همسر و جامعه. اهمیت پرداختن به موضوع زن ریشه در اهمیت نهاد خانواده داره، چرا که نهاد مقدس خانواده رکن بنیادین اجتماع بشری، اولین شرط داشتن جامعه‌ای سالم و پویا حفظ سلامت و پایداری خانواده است. اما برای بازخوانی نقش زن در جامعه گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم عبدالباقی استاد دانشگاه. خانم سلام بر شما.
سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم. سلام عرض می‌کنم.
خواهش میکنم. من در واقع پرسش هایی دارم که مطرح بکنم، اما فکر میکنم که خود شما هم بحثایی رو آماده کرده باشید. نمیدونم حالا شما مایلید من پرسش مطرح بکنم یا مبحث خودتون مطرح
کنید. سوال کنین من ببینم که تو چه هیته.
خواهش میکنم. یه بحث و در واقع مناقشه که به خصوص این سالها در جامعه ما هم پیرامون نقش اجتماعی زنان وجود داشته اینه که مطرح میشه که نیازها یا عرصه‌های جدیدی در جامعه به وجود اومده که دختران و زنان مایلن که در اونها حضور پیدا بکنند، و در یک طرف نظری وجود داره که اون عرصه های زنانه نیست و از طرفی نیازهایی هم وجود داره. بعضیا میگن که ما باید به جای اینکه در واقع من بکنیم خانم ها رو، در واقع تاکید بر بحث های ایجابی بکنیم و در واقع بحث های پیرامون حجاب، عفت و حیا و موضوعاتی از این دست، و بعضی ها میگن نه اصلا اون عرصه ها به طور کلی عرصه زنانه نیست. شما نظرتون چیه؟ ما رویکردمون در واقع مواجهه با حوزه های جدید و نیازهای جدید و حضور زنان چیه؟ باید چی کار بکنیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که همون طریق ایجابی که ما اتفاقا خیلی هم توش مهارت نداریم خیلی بهتر جواب میده. یعنی ما اون عرصه هایی که فکر میکنیم زن توش موفق تره یا با خصوصیات وجودیش همخوان تره، اگر جنبه هم روشنگری و هم تشویق داشته باشه که این مسیر براش آرامش بیشتری رو فراهم میکنه یا که امکان خدمت رسانی براش بیشتره، خب خیلی بهتره تا اینکه ما بیایم سراغ مسائل سلبی. هی وقتی که به قول معروف میگن الانسان و حریصان علی ما منع، مثلا ببینید من یه مثال میزنم، حالا شما عرصه ای رو که مطرح کردیم با عرصه ای که من دارم مطرح میکنم فرق داره. یعنی من الان در یه حیطه دارم حرف میزنم، شما در حیطه دیگه ای، ولی از حیث مثلا حالا فرض کنیم بحثی مثل موتور سواری. شما فکر کنین تو جامعه ما، از من بچه بودم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یادمه که زنها پشت ترک موتور افراد میشستن، حالا همسرشون، برادرشون، پدرشون. خب با این صحنه عادی بود برای افراد، کسی نمیگفت وای اسلام به خطر افتاد. این با نشستن یک زن خودش پشت موتور خیلی فرقی نداره.
بله.
ولی ما روی این قسمت دوم خیلی برامون عجیب و غریب و برخورد سلبی میکنیم.
بله.
طبعی که مثلا من همیشه با خودم فکر میکردم از این موتورهای وسپای صندلی دار که داریم که حالت زینم نداره، مثل صندلیه، خیلی هم ایمنه، میشه پشتش هم یه مقداری پوشش گذاشت، بعد چقدر آرامتر آدم که دیگه با کسی خیلی هم برخوردی نداره. خب ما این مثلا یه پیشنهاد ایجابی در برخورد ما با یه همچین تقاضایی بود، به جای اون روش سلبی که بگیم وای چه مثلا اسلام به خطر افتاد،
بله مطلقاً رد بکنیم، بله
عیا و عفاف زن زیر سوال قرار گرفت. خب این یه مثاله. حالا تو حیطه‌هایی هم که مثلا حالا نیازهایی به وجود اومده، ما اگر اون نیازهای جامعه رو منطبق با، چون مثلا ممکنه زن الان بره یه کاری هم بکنه بعدن ببینه اون آرامش رو نداره،
بانه.
ما میتونیم اینو با از طریق ایجابی براش کاملا نشون بدیم، بدون هیچ نوچ کردنی، بدون هیچ حساسیت ایجاد کردنی. من خودم از اونایی هم که نظرم با این حرف شما موافقه.
بله سپاس از توضیحتون. من فکر میکنم که به طور کلی ما اگر که در واقع برای من کردن فرق نمیکنه خانم ها آقایون، اگر که سهمیه‌ای برای خودمون قائل باشیم، یعنی احساس بکنیم که ما نمیتونیم همیشه اصلا بگیم یک پسر جوان رو، یک کودک رو نمیتونیم همیشه منعش بکنیم و اون من رو بذاریم واقعا یه جایی که نیازه، یعنی واقعا اعتبار خودمون رو مخدوش نکنیم که مثلا من همیشه با اون مخالفم، بلکه واقعا این نظرهای خودمون یا من کردنها رو بذاریم در اون جایی که واقعا نیاز خطری وجود داره، اونجا انجامش بدیم و سعی بکنیم به قول شما وارد گفتگو بشیم.
آقای دکتر شرفی، من یادم یه کتابی داشتم چگونه با فرزندم صحبت کنم.
بله.
بعد مثلا یادمه میگفت که اگر بچه شما الان عکس العمل نشون میده برای حضور در یک مهمانی، میگه وای من حوصله ندارم این لباس معذب رو بپوشم، این رفتار خیلی رسمی رو اونجا نشون بدم.
بله.
بعد شما همش حالت اینو دارین که باید شرکت کنیم، چاره ای نیست. خب اون همش عکس العمل نشون میده، میگه من نمیام، من نمیخوام.
بله.
ولی اگر ما برعکس رفتار کنیم، یعنی بگیم که وای واقعا منم حق با توه، اصلا دوست ندارم که منم یه همچی مهمونی رسمی رو برم، حالا به نظرت باید چی کار کنیم؟ راه چاره چیه؟
بله.
خب شما فکر کنین وقتی ما اینو میگیم، اون بچه میشینه فکر میکنه، میبینه خب چی کار کنیم؟ آیا باید نریم یا باید خودمونو منطبق کنیم؟
بله. بله واقعا خوبه که بچه ها رو یا حالا جوان ها رو و به طور کلی افراد رو ما طرف مشورت و همفکری قرار بدیم.
بله.
از شما سپاسگزارم.
مثلا بچه خودش میگه که باشه دیگه چاره ای نیست. آره. ولی اگر ما همش جست مدافع داشته باشیم، یعنی
بله.
اون دائما بخواد معترض باشه، ما دائم بخواد بخوایم مدافع باشیم.
بله اینجا میشکنه.
نتیجه برعکسی میگیریم.
بله.
بسیار عالی.
سپاس از شما.
خواهش میکنم موفق باشید. اگر
صداهای
زمینه بود من عذرخواهی میکنم.
اختیار این متشکرم.
ممنونیم از شما. خداحافظتون. کدام یک از این شهرها بیشترین وسعت بافت تاریخی را دارد؟ یک شهر پرند؟ عذرخواهی میکنم شهر یزد، دو شهر گرگان، سه شهر شیراز.
سلام، جواب گزینه یک شهر یزد. نوریزاد از تهران.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید از برنامه خوب شما، جواب سوال شما شهر یزد. مسعود نبایی از ساری مازندران. خدا حافظشون.
سپاس از همراهیتون و حالا آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام، روز بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منوی جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. امروز هم در خدمت شما هستیم و وقایع تاریخی روز ششم دی ماه رو گوش می‌کنیم.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط است به سال 1230 که دارالفنون آغاز به کار کرد. خب می‌دونیم که در واقع دارالفنون یادگار میرزا طی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار هست، اما وجه غم‌انگیز اون این هستش که دو روز بعد از برکناری امیر، اون هیئت علمی اتریشی به سرپرستی یعقوب ادوارد پولاک وارد تهران شدند و 13 روز پس از قتل امیر با حضور ناصرالدین شاه قاجار و میرزا خان نوری این در واقع مدرسه که ترجمه ای بود از پلی‌تکنیک به معنای دارالفنون ترجمه کرده بودند، گشایش پیدا کرد و با 30 تن شاگرد که میرزا محمد علی خان شیرازی مأمور شد که اون رو اداره و تنظیماتش رو انجام بده و رضا قلی خان هدایت هم به نظامت یا ناظمی مدرسه برگزیده شد و یکی از کسانی که جز اولین فارغ التحصیلان دارالفنون هست، محمد حسن خان اعتماد السلطنه فرزند علی خان مقدم مرابعی قاتل میرزا طی‌خان امیرکبیر هستش. بعد از اینکه سفارت بریتانیا اعتراض کرد به اینکه چرا همه معلمان دارالفنون اتریشی هستن، دولت ایران معلمانی از ایتالیا و فرانسه و آلمان هم انتخاب کرد. و این نکته هم خدمت رو عرض کنم که خود امیر کبیر نام نظامیه رو در یادداشت هایی که داره بر این مدرسه در واقع به کار می برده.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1307 که قانون لباس متحد و شکل به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق این قانون کلیه اتباع ذکور ایران بایستی لباس متحد و شکل می پوشتن که این لباس کت و شلوار و کلاه پهلوی بود که به خاطر اینکه این کلاه در واقع به طور خیلی رسمی مدتی رضاخان استعمال میکرد از پیش از دوره پادشاهیش به کلاه پهلوی در واقع معروف شده بود. 8 گروه در واقع جزء استثناها بودند که این 8 گروه مجتهدین صاحب اجازه بودند، مراجع امور شرعیه پس از اون که امتحان میدادند، مفتیان اهل سنت و جماعت، پیش نمازان صاحب محراب، محدثین دارای اجازه از مراجع، طلاب پس از اخذ امتحان و مدرسین فقه اصول و حکمت الهی و روحانیون غیر مسلم ایرانی. اینها جزء در واقع کسانی بودن که استثنا شدن از پوشش لباس متحد و شکل و کسانی که استنکاف می‌ورزیدند به جزای نقدی از 1 تا 5 تومان و حبس از 1 تا 7 روز مجازات می شدن.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1322 که در گذشت آیت الله مرتضی طالقانی هستش. ایشون متولد روستای دیزان طالقان بودند. تا 40 سالگی در روستای خودشون به چوپانی مشغول بودند تا اینکه بر اثر یک تحول روحی به خواندن و نوشتن روی آورد و بعد به تهران رفت. در تهران شاگرد میرزا ابوالحسن جلوه بود و پس از اون به اصفهان شاگرد میرزا جهانگیر خان قشقایی در این شهر بود و بعد از اون عازم نجف اشرف شد و در نجف اشرف شاگرد مراجع بزرگ این شهر بود و به درجه اجتهاد رسید و در عرفان کسی بود که آقا سدلی قاضی مراجع در واقع رجوع میداد شاگردانشون.
بله.
رو به ایشون
30 ثانیه زمان داریم بفهم.
بله. و شاگردان بسیاری ایشون داشتن و آثاری رو در حکمت فقه و فلسفه هم دارن و نکته اینجاست که ایشون از 40 سالگی در واقع مشغول در واقع خواندن و نوشتن شدم و مناسبت پایانی هم مربوط هست به سال 1336 در گذشت ملا علی تبریزی هست.
بله.
کسی که به واعظ خیابانی معروف بودش.
بله.
از متولد تبریز و ایشون آثاری دارن که از جمله آثارشون علمای معاصرین هست.
بسیار عالی، متشکرم از شما اصفهانی عزیز. آخر هفته خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار.
کدام یک از این شهرها بیشترین وسعت بافت تاریخی را دارد؟ یک یزد، دو گرگان، سه شیراز. آقای مؤمنی پاسخ از زبان شما.
بله، این بافت یزده که 800 هکتار، بافت بسیار مفصلیه، اولین شهر خشتی جهان هم به شمار میاد و سال 1396 هم در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده. من این نکته رو هم اصلاح بکنم که آرامگاه و در واقع برج گنبد کابوس رو گفتم مربوط به دوره سلجوقیه که مربوط میشه و از نامش هم مشخص آرامگاه کابوس ابن وشمگیر زیاریه و مربوط به دوره آل زیار میشه. بله، در همون سال اواخر سده چهارم.
بسیار عالی، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
سپاس از همراهیتون آقای مومنی.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
و همینطور سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. آخر هفته خوبی داشته باشین و خداحافظ.
خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعت هم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر اینا تم و تمایز شدن میلان برونز.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
ای بابا، خسته شدم وقتی گشت.
یه سرعتا بگرد، دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله، میدونم چی میخوای. مبارکی دنبال چی. باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برنامه مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همینم از چه کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کارخانه قالی‌شویی عدیب. تلفن سفارشات 021 47 0